أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می گوییم و خدا را قسم می دهیم به آبروی صدیقه طاهره که ایام شهادتان بزرگوار هست. پاداش ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا قرار بدهد انشاءالله. بحث ما امروز در خدمت شما عزیزان و گرامیان در رابطه با فضائل صدیقه طاهره سلام الله علیها در منابع شیعه و اهل سنت هست. گرچه نسبت به فضائل حضرت زهرا جز کسی که از سرچشمه وحی علم نوشیده نمیتواند حقیقت فضائل حضرت زهرا را درک کند و بیان کند، ولی ما از باب اینکه آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، آنتی که عقول ناقص ما میرسد از روایات از فضائل حضرت زهرا بیان میکنیم. در منابع شیعه مطالبی هست که من فهرست این مطالب را عرض میکنم، عزیزان ملاحظه کنند و بعد فضائل این بزرگوار در منابع شیعه را هم اشاره خواهم کرد. بحث کیفیت خلقت نوری صدیقه طاهره هست، نحوه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، نسل پیامبر از طریق فاطمه زهرا الگوی امامان هست، نزول جبرائیل و اخبار از آینده، نزول ملائکه و بشارت به او، آگاهی از امور غیبی، زن بی کف و بی همتای هستی، تابش و نور فاطمه در حجرات مدینه، رعایت حقوق همسر، سازش با مشکلات زندگی، که هر تک تک اینها برای خودش یک بحث مفصلی دارد و ما در این جلسه به اندازه ای که وقت ما اجازه بدهد در رابطه با فضائل این بزرگوار نکاتی را خدمت شما عزیزان و گرامیان که در هر کجا بیننده این برنامه هستید و این برنامه را مشاهده می کنید تقدیم می کنیم. یکی از اونها همون بحث خلقت نوری صدیقه طاهره سلام الله علیها هست که عزیزان دقت کنن. مرحوم شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع روایتی خیلی مفصل بیان کرده در معانی الاخبار، معذرت میخوام. ایشون میفرمایند خلق نور فاطمه قبل ان تخلق الارض، یا خلق نور فاطمه قبل ان تخلق الارض و السما. خدای عالم نور فاطمه را خلق کرده قبل از آن که آسمان زمین را خلق کند. بعضی گفتن فلیست هی انسیه، آیا حضرت زهرا جزء انس نیست؟ فرمود فاطمتو حورا اون انسیه، خلقه الله عز و جل من نوره قبل ان یخلق آدم. پس این عبارت رو عزیزان داشته باشن که ما اولین نکتهی که در فضیلت حضرت زهرا عرض میکنیم که همون خلق نور فاطمه قبل ان تخلق الارض و السما. این هم آدرسش هم عزیزان دقت کردن، معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق صفحه 396 که البته سوالاتی که طرح می شود و بر مبنای اون سوالات هم جوائز تعلق می گیرد، در بعضی از سوالات جلد و صفحه هم مورد نظر ما هست که بنده بر این عقیده هستم که ما حداقل روحانیون قبل از آن که روایت رو حفظ کنیم آدرس روایت رو باید به ذهنمان بسپاریم. این یک نکته. نکته دیگر در رابطه با نور رسول اکرم هست، کتاب الاصاب فی تمییز صحابه هست، جلد دهم صفحه 361 که از رسول اکرم سوال کردند کی به وجود آمدی، فرمود اون زمانی که آدم بین روح و جسد بود، یعنی حضرت آدم آفریده نشده بود. و هازا سندون قوی. در کتاب در المنصور آقای سیوطی متوفای 911 ایشون روایتی رو نقل می کند از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اینکه حضرت فرمودند آدم وقتی حضرت آدم از بهشت بیرون شد خدا را به نور ما سوگند داد، به نور محمد و آل محمد سوگند داد و از خدای عالم خواست که به احترام محمد و آل محمد، اللهم اینی اسألک به حق محمد و آل محمد، سبحانك لا اله الا انت عملت سوءا و ظلمت نفسی. و روایاتی است در این زمینه خیلی زیاد هست که حتی ابن تیمیه حرانی رهبر وهابیت هم در کتاب مجموع فتاوا جلد 2 صفحه 95 ایشون میگه حضرت آدم خدا را به حق رسول اکرم سوگند داد. حالا آل محمدش رو ایشون حالا روی اون حساب نسبی که دارد حذف میکند و خودش هم تصریح میکند که این روایت صحیح است. در این زمینه ما روایت زیاد داریم بر اینکه نور اهل بیت عصمت و طهارت قبل از آن که خدای عالم آسمان زمین را بیافریند آفریده است. مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایه صفحه 140 روایتی را از امام هشتم سلام الله علیه نقل می کند که سوال کردن آیا انتم افضل ام الملائکه، شما افضلید یا ملائکه؟ حضرت فرمودن الملائکه خدامنا و خدام شیعتنا. بعد فرمود خدای عالم که ما را آفرید نه از عرش خبری بود، نه از آسمانها و نه از زمین، نه از ملائکه. خدا ما را آفرید، ملائکه مقرب به برکت نور ما آفریده شده اند. ان الله خلق المشیه بنفسها و خلق المشیه و خلق الاشیاء بالمشیه. فرمود نحن مشیت الله. و بعد حضرت می‌فرمایند ملائکه وقتی نور ما را دیدن براشون خیلی تعجب آور بود، از خیالشون گذشت که شاید آفریننده اونها ما هستیم. حللنا و حللت الملائکه، ما لا اله الا الله گفتیم، اونها هم از ما یاد گرفتن. سبحنا و سبحت الملائکه. کبرنا و کبرت الملائکه. این یک نکته هست که عزیزان دقت داشته باشند. نکته دیگر، نسل رسول اکرم از طریق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. کتاب اماله شیخ صدوق صفحه 269 روایت مفصلی را عرض می کند، بعد روایت نقل می کند از ابن عباس از نبی مکرم که فرمود: یا علی انت خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، ان الله تبارک و تعالی جعل ذریت کل نبی من صلبه و جعل ذریتی من صلبک. خدا ذریه تمام انبیا را از نسل خودش قرار داده، ولی ذریه من رو از صلب تو و از نسل تو قرار داده. در این زمینه هم ما روایات متعددی داریم که خود اهل سنت هم در معجم الرجال مال آقای طبرانی است در جلد 3 صفحه 25: ان الله عز وجل جعل ذریت کل نبی فی صلبه و ان الله تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. و همچنین کتاب نیل الاوتار شوکانی جلد 6 صفحه 139 این عبارت را آورده. کشف الغطاء آقای عجلونی جلد 2 صفحه 157 آورده. ابن حجر هیثمی در سوائغ المحرقه جلد 2 صفحه 677 نقل کرده. اینها هم یک نکته هست. نکته دیگری که در اینجا مطرح است این که صدیقه طاهره الگوی امامان سلام الله علیهم اجمعین هست، که ما روایتی از امام عسکری میخوانیم که در عوالم العلوم جلد 11 قسم اول صفحه 8 فرمود: نحن حجت الله علی خلقه و فاطمه حجتون علینا. این هم کتاب عوالم جلد 11 بخش اول، این هم صفحه مورد نظر. نکته دیگر، مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت نعمانی در صفحه 179 تعبیرش این هست که حضرت ولی عصر ارواح نافداه می فرماید: و فی ابنت رسول الله لیا اسوتون حسنه. ما تلاش میکنیم این عرائضی که تقدیم میکنیم همه مستدل و مستند باشد. نکته دیگر که من در اینجا عرض کنم و این بخش رو رد کنم، در کتاب اصول کافی جلد اول دارد بر این که حضرت جبرائیل بعد از رحلت نبی مکرم خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها مشرف می شد و رحلت نبی مکرم را تعزیت می کرد و او را آرامش می داد و یخبرها عن ابیها و مکانه، از پدرش و مکان پدرش خبر می داد و یخبرها به ما یکون بعدها فی ذریتها، و آنچه که در ذریه حضرت زهرا بعد از او اتفاق می افتد تمام اینها را جبرائیل به حضرت زهرا سلام الله علیها بیان می کرد. و کان علی یکتب ذلک فهذا مصحف فاطمه. تعبیری هم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داریم که می فرماید: یکی از بزرگترین فضائل صدیقه طاهره سلام الله علیها این هست که جبرئیل بعد از رحلت نبی مکرم برای کسی نازل نشد جز برای صدیقه طاهره سلام الله علیها. البته همه این فضائل فضائلی است در نوع خودش بی‌نظیر، اما نسبت به اهل سنت که ما عمده بحثمون رو میخوام به اینجا بکشانیم که در میان این فضائلی که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان شده، بالاترین و مهمترین فضیلتی که برای حضرت زهرا هست کدام هست و چرا؟ این را عزیزان دقت کنن. سوال این هست: بالاترین فضیلت از میان این فضائل بی نظیر کدام است و چرا؟ من برداشتم این هست، بالاترین فضیلت این هست که پیغمبر اکرم فرمودن فاطمه پاره وجود من هست. عزیزان دقت کنند، در کتاب صحیح بخاری در حدیث 37-14 در چاپ دارالفکر جلد 4 صفحه 290 هست: فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره وجود من هست نه پاره تن من، فرق است بین پاره تن من و پاره وجود من. فمن اغضبها فقد اغضبنی، هر کس او را به غضب بیاورد مرا به غضب آورده. در صحیح مسلم هم ما میخوانیم باز فاطمه تو بزعت منی یعذینی ما آذاها، فاطمه پاره وجود من هست، هر آنچه که فاطمه را اذیت کند من پیغمبر را اذیت کرده. خب این تعابیر مختلف دیگری هم هست. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 153 با سند صحیح نقل می کند پیغمبر فرمود: یا فاطمه ان الله یرضا لرضاک و یغضب لغضبک، رضایت خدا در خوشنودی توست و غضب خدا در خشم توست. این روایات به قدری در منابع شیعه و سنی آمده که می شود اگر ادعای تواتر نکنیم ادعای استفاضه کنیم. و مهمتر از همه در صحیح بخاری و مسلم آمده، روایتی که دیگه در صحیحه که بخاری و مسلم میاد از دیدگاه آقایان اهل سنت دیگه تقریبا دیگه به منزله نزول در آیه قرآن هست، چون اصح الکتب بعد از قرآن آقایان معتقدن صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. خب این تعبیر فاطمه تو بزعت منی یک تعبیر خیلی سنگینیه، پاره وجود من هست. چرا پیغمبر این رو فرموده؟ این خیلی مهم هست دوستان عزیز. اگر ما دقت کنیم نبی مکرم خودشون می دانند که بعد از خودشون امت به اختلاف می افتند، دست دسته می شوند، هر عده‌ای دنبال کسی می رود و شناخت حق از باطل سخت می شود. همونطوری که در کتب اهل سنت آمده در کتاب صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 حدیث 4686 من مات ولیس فی عنقه بیعتون مات میتتن جاهلیه. من عذر میخوام این بله این روایت رو میخواستم عرض کنم. در سنن ترمذی میبینیم جلد 3 صفحه 134 میگه تفترق امتی علی 73 فرقه، امت من به 73 فرقه تقسیم میشوند. و در روایات دیگر هم هست بر اینکه البانی در کتاب سلسله الاحادیث صحیحش در جلد 3 صفحه 480 پیغمبر قسم شدید غلیظ خوردند، والذی نفسی بیده لتفترقن امتی علی 73 فرقه فواحدتون فی الجنه و 72 فی النار. امت من به 73 فرقه تقسیم می شود، 1 فرقه در بهشتن، 72 فرقه در آتش جهنمن. البته قیل یا رسول الله من هم، نمیگه من هوه یا من هیه، اون فرقه واحده کیه؟ اونهایی که اهل آتشن کیا هستن؟ به تعبیر حضرت آیت الله العظما سبحانی، کلمه من هم خودش پیام داره. قال هم الجماعه، اکثریت، یعنی از 73 فرقه 72 فرقه که اکثریت هستن وارد آتش جهنم خواهند شد. و این روایت به قدری در کتب شیعه و سنی آمده که قابل احصا نیست. خب شما ببینید بعد از رسول اکرم امت اسلامی چند دسته شدن؟ 1 دسته سراغ خلیفه اول و 2 عده‌ای سراغ امیر المؤمنین، اون طرف ابوذر و سلمان و مقداد و حذیفه و زبیر و اینها هستند، در این طرف ابوبکر و عمر ابن الخطاب و خالد ابن ولید و دیگران هستند. خب همه اینها را هم صحابه پیغمبر می دانن. برای توده مردم تشخیص حق و باطل خیلی سخته، چیکار کنن؟ به کدام طرف برون؟ سراغ ابوبکر و عمر و دیگران یا علی و سلمان ابوذر؟ رسول اکرم که می‌فرماید فاطمه تو بزعت منی، پاره وجود من هست، می‌خواد برساند همان گونه ای که من در زمان خودم ملاک حق و باطل بودم، بعد از من هم پاره وجود من زهراست، زهرای مرضیه ملاک حق و باطل هست، زهرا به هر طرف رفت حق هست، زهرا از هر که رو گرداند باطل هست. و لذا این فضیلت به نظر می رسد در رأس تمام فضائل صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، که اگر ما این رو خوب و به دقت نگاه بکنیم خیلی از مسائل حله. نکته دیگر هم باز اهمیت این فاطمه و بزعت منی را روشنتر میکنه برای ما همون روایتی است که در صحیح مسلم، حدیث در این چاپ 1850 هست، در چاپهای دیگر 4686 هست، جلد 6 صفحه 22 چاپ دارالفکر. من مات ولیس فی عنقه بیعتون مات میتتن جاهلیه، هر کس از دنیا برود و در گردنش بیعت امامی نباشد، مرگش مرگ جاهلی است. مسند احمد ابن حنبل هم می نویسد من مات به غیر امامن مات میتتن جاهلیه. هر کس بدون امام از دنیا برود، مرگش مرگ جاهلی است. محققش هم میگه حدیثون صحیح لغیره و اسنادش هم حسن هست. خب صدیقه طاهره وقتی از دنیا رفت با کی بیعت کرده؟ امام زمانش کی بوده؟ آیا نستجیر بالله بدون امام از دنیا رفته ماتت میتتن جاهلیه؟ این برخلاف عقیده فریقین هست. فاطمت و سیدت و نساء الجنه، سرور تمام زنان بهشتی هست. و خود زهرا وقتی از دنیا می رود معتقد به امامت چه کسی هست، از امامت چه کسی دفاع می کند و شهیده راه کدام امام هست و کدام ولایت هست. این خودش نشان می دهد که فرمود رسول اکرم فاطمت و بزعتون منی من اغذبها فقط اغذبنی، این پیام بزرگی دارد. و نکته مهمتر این که در همون روایتی که ما عرض کردیم که رسول اکرم فرمود فاطمه پاره تن من هست و هر کس از فاطمه غضبناک شود بر من، هر کس فاطمه را به غضب بیاورد مرا به غضب آورده. خب اینها در تمام کتابها و مصادر خودشون، مخصوصا شما ملاحظه کنید در کتاب صحیح بخاری در حدیث 393 قال ان رسول الله فغضبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرت او حتی توفیت. این دیگه کتاب کافی و بهار و وسائل نیست، کتاب صحیح بخاری است. فاطمه از ابو بکر غضبناک شد و این غضبش هم تا آخر عمر بود تا از دنیا رفت. پس خلاصه آنچه که در این سوال مطرح شد، بالاترین فضیلت صدیقه طاهره حدیث فاطمه تو بزعت منی هست و این هم به خاطر این که ملاک حق و باطل بعد از رحلت پیغمبر و افتراق امت به 73 فرقه خواهد بود. من یک میان برنامه دوستان برن، بعد در خدمت عزیزان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در رابطه با فضائل صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. یکی از نکاتی که هست، ما باید امروز تمام زنان عالم ما الگوی زندگی خودشون قرار بدهن، از صدیقه طاهره سازش با تمام مشکلات زندگی هست. الان همگی می دانیم که یکی از عواملی که جوانهای ما تن به ازدواج نمی دهند، چه آقایان و چه خانومها، هزینه های سنگین زندگی هست و شرط شروطی که معمولا پدر مادر دختر یا خود دختر می خواد بر همسر آیندهش تحمیل کند و این با اخلاق فاطمی نمی سازد، با سیره فاطمی نمی سازد. شما ببینید، روایتی را مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار جلد 41 صفحه 30 نقل می کند. دوستان مانیتور من رو محبت کنن. بله، ببینید این جلد 41 صفحه 30، که خواسته و عامه نقل کردن که روزی علی علیه السلام صبحگاهان که احساس گرسنگی کرد، از حضرت زهرا طعامی خواستند. حضرت فرمودن ما 2 روز هست در خانه غذا نداریم و من آثرت بهی علی نفسی و علی الحسن و الحسین و من آنتی که سهم خودم بوده در اختیار حسن و حسین قرار دادم و خودداری کردم و چیزی نگفتن. حضرت امیر فرمودند زهرا جان، چرا به من نگفتی تا غذا تهیه کنم؟ فقالت یا ابا الحسن انی لاستحی من الهی. اینه، دقت کنن دوستان، نمیگه لاستحی منک، از تو خجالت کشیدم. این زندگی خدایی یعنی این، زندگی الهی یعنی این، سبقت الله، زندگی که رنگ خدایی بگیرد. فمن احسن من الله سبقه، دیگه از رنگ خدایی بهتر رنگ دیگری هم هست؟ میگه لأستحی من الهی ان اکلفک ما لا تقدر علی، از خدا حیا کردم تو را وادار کنم به چیزی که فعلا در توانت نیست. آیا واقعا زنهای ما در امور زندگی، دوستان عزیز، این چنین هستند؟ یا اون دست از خواهرایی که، خانمهایی که دارن عرائض ما را میشنوند، این حدیث شریف را ملاحظه میکنند و من مقیدم جلد و صفحه کتاب را هم نشان بدم که خود عزیزان بهتر مطالعه کنند، شاید از مطالعه عزیزان نکاتی به ذهنشون بیاد که به زبان ما نمیاد یا ما فرصت اون را نداریم. آیا ماها در زندگی خانومها این چنین هستند؟ آیا حاضرند حتی یک شب بدون شام سر به رخت خواب بگذارن و خجالت بکشن که از همسرشون درخواست کنن و یا او را وادار کنن با قرض و دیگر وسائل زندگی یا وسائل آذوقه را فراهم بکنه؟ نکته بعدی، باز در بهار الانوار جلد 41 تعبیری دارد، این هم تعبیر خیلی زیباییه. خوشا اون دست از خانم هایی که این چنین هستند. فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها على امر حتی قبضها الله عز و جل. قسم به خدا یک دفعه زهرا را به غضب وا نداشتم، خاطر او را نیازردم تا روزی که از دنیا رفت، و همچنین ولا اغضبتنی، یک بار زهرا در عمر من ناراحت نکرد، ولا اسطلی امرن، کوچکترین نافرمانی از من نکرد، ولقد کنت انظر الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان، وقتی به زهرا من نگاه می کردم تمام غصه هایم برطرف می شد. خوشا به حال آن زن مردی که بعد از مدت ها زندگی کردند، این ویژگی در پرونده عمرشون باشد که مرد هرگز مایه رنجش قلب زن را فراهم نکند، زن هم مایه رنجش قلب شوهر را. ولی تمام اینها برمیگردد به همون روایت اول که حضرت در زندگی چیزی را بر علی تحمیل نکرد. یکی از عوامل رنجش در زندگی ها همین هست. یکی از عوامل رنجش ها این هست که بعضی از خواسته های خانم ها دارند، مرد توانایی برآوردن آن خواهش ها را ندارد و این باعث بگو مگو و ایجاد ناراحتی و کدورت می شود. این یک نکته که عرض کنم. در کتب اهل سنت هم نکته ای هست که خب اینها با اون همه فضائلی که برای عایشه نقل کردن و حتی میگن پیغمبر فرمود خذوا ثلث دینکم عن حمیرا، دو سوم دینتون رو از عایشه بگیرید، و فضائل زیادی نقل کردند. حالا این فضائل تا چه اندازه درست است یا درست نیست، در زمان بنی امیه ساختن یا غیره، خود ابن تیمیه هم داره خیلی از فضائلی که برای صحابه ساخته شده اینها در زمان بنی امیه بوده، ولی منصفین اهل سنت بر این عقیده هستند هرچه عایشه فضیلت داشته باشد، از عایشه بگذریم، حضرت خدیجه سلام الله علیها که یکی از بهترین همسران پیغمبر اکرم هست و تمام زندگیش و خودش را وقف اسلام و رسول اکرم کرده، که جبرئیل سلام خدا را به رسول اکرم عرضه می دارد به خدیجه برساند، ولی با همه این حال سبکی کبیر میگه عایشه فضائل زیادی دارد، ولکن الذی نختاره، آنچه که ما اختیار می کنیم و او را به عنوان دین، ندین الله به ان فاطمه افضل من خدیجه ثم عایشه، حضرت زهرا از حضرت خدیجه و عایشه افضل است. فتح الباری جلد هفتم صفحه 105، تفسیر آلوسی هم همین عبارت را با اینکه سلفی المذهب هست در جلد سوم تفسیرش صفحه 156 میگه افضل زنان عالم زهرا، بعد از زهرا مادرش، بعد از او عایشه را در نظر میگیرند. جناب مناوی که از علمای بزرگ اهل سنت هست و شخصیت تقریبا میشود گفت کم نظیر هست، در کتاب فیض القدیر شرح جامع صغیر سیوطی هست در جلد چهارم، این تعبیر می آورد بر این که من سبها کفر، هر کس نسبت به حضرت زهرا دسارت کند کافر هست. لأنه یغضبه، سب زهرا موجب غضب پیغمبر هست. و انها افضل من الشیخین، حضرت زهرا از ابو بکر و عمر هم افضل هست. و همچنین باز از سبکی نقل می کند الذی نختاره و ندین الله به ان فاطمه افضل ثم خدیجه ثم عایشه. این میتواند یک نکته ظریفی باشد برای ما بر اینکه صدیقه طاهره از تمام زنان پیغمبر و حتی از شیخین که آقایان اهل سنت براشون نماد قداست قرار گرفته افضل هست. و یکی از ویژگی هایی که در حضرت زهرا سلام الله علیها هست که ما یا نمی بینیم در هیچ جا نسبت به هیچ یک از صحابه، حتی نسبت به حضرت امیر، و یا به قدری اینها کم وارد شده که به چشم نمی خورد. شما ببینید حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 181 روایتی رو نقل می کند از عایشه، میگه ما رأیت احدا اشبه کلاما و حدیثا من فاطمه برسول الله. من بعد از پیغمبر کسی را شبیه پیغمبر از نظر سخن گفتن و کلام جز فاطمه ندیدم. این دقت کنن عزیزان. و کاند اذا دخلت علیه رحب بها، وقتی که زهرای مرضیه وارد محضر پیغمبر می شد به او خوش آمد می گفت و قام الیها. این رو جناب آقای دکتر رفیعی نقل می کرد، من در محضر مقام معظم رهبری این روایت رو خواندم، بعد آمدم خدمت حضرت مقام معظم رهبری. ایشون فرمودن این وقام الیها را خوب معنا کنید. معناش این نیست که پیغمبر تمام قد در برابر حضرت زهرا ایستاد، نه، قام الیها، ایستاد و به استقبال زهرا رفت، به طرف زهرا رفت. فاخذ بیدها، دست زهرا را گرفت. فقبلها، دست زهرا را بوسید. و اجلسها فی مجلسه، همون جایی که خودش نشسته بود زهرای مرضیه را نشاند. و جالبم این هست که حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیحون علا شرط شیخین ولم یخرجا، این صحیح است، شرایط بخاری و مسلم دارد و متاسفانه آن دو این روایت رو نیاوردن. بله، جناب آقای امید از خمینی شهر پشت خط هستن، من در خدمت عزیزم هستم.
سلام حضرت استاد.
سلام رحمت الله.
خیلی خوشحالیم که مجددا شما رو در قاب تلویزیون میبینیم حضرت استاد. استاد اولا که یه خسته نباشی درس کنم خدمت شما که این برنامه این جور برنامه ها را پایه‌ریزی میکنی وقتی که این شبکه های وهابی با وقاحت تمام چند شب پیش عد و صدای بنده رو دارین؟
بله کاملا صدای حضرت عالی رو دارم.
بله، چند شب پیش یکی از این مجری های این شبکه های وهابی این عقیل بیعقل یه برنامه گذاشته بود و با وقاحت تمام مطرح میکرد که حضرت زهرا اومد یه شکایتی به جناب خلیفه اول انجام داد و بعد از اون خلیفه اول با همین لفظم میگفت، میگفت خلیفه اول گفت دخترم یه چنین روایتی رو ما داریم که فرزندان پیغمبر ارث نمیبرن. حضرت زهرا هم گفت آقا دست شما درد نکنه، دلخوری ها تموم شد و ماجرا تموم شد، در جایی که خب ما هر چقدر هم تماس گرفتیم که بگیم آقا پس اون روایتی که فلم صدر مهاجرت و حتی تو بفتیت چی میشه، به هیچ عنوان اصلا اینا حاضر نیستن که وصف کنن و جواب مخاطبینشون بدن و ارزشی برای مخاطبینشون قائل نیستن. در این دور زمونه وجود چنین برنامه های بصیرت افزایی واقعا جای شکر داره. حضرت استاد یه سوالی هم داشتم.
بفرمایید. البته من در رابطه با این فرمایش حضرت عالی، این که ما عرض کردیم در خود صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 42 حدیث 393، جلد چهارم باز صفحه 210 37 14، جلد چهارم صفحه 85 صفحه 42 40، ان فاطمه بنت رسول الله غضبت علی ابی بکر فلم تکلمه حتی توفیت. این دیگه خیلی واضح و روشنه. و مهمتر از همه این، اگر تماس گرفتید بفرمایید، آقای مسلم در صحیحش جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 از قول خلیفه دوم نقل می کند، خطاب به امیر المؤمنین و عباس، که وقتی ابوبکر گفت نحن معاشر الانبیاء لا نورست فرأیتماه آثمًا کاذبًا غادرًا خائنا، وقتی این رو مطرح کرد علی علیه السلام و عباس، او را رأیشون این بود هم کاذبه هم عاصمه هم خائنه هم حیله‌گره، مگر می شود زهرای مرضی یگانه شده باشد امیر المؤمنین که خلیفه چهارم شماست بیاد این تعبیر رو به کار ببرد؟ این دیگه عبارت نص صریح مسلم هست. من آدرسش رو دوباره تکرار می کنم که یاد عزیزان باشد، جلد پنجم صفحه 152 چاپ دارالفکر بیروت حدیث 44 68. سوالتون رو بفرمایید.
بله خیلی ممنون از تو. میگم ما با جماعتی طرفیم که ظلم میزنن به لنز دوربین و دروغ میگن و هیچ عبایی هم ندارن. حضرت استاد در رابطه با نشانه های فرقه ناجیه که روایتش رو فرمودید الان، آیا به طور خاص در کتب اهل سنت به نشانه های این فرقه ناجیه که اهل بهشت هستن اشاره شده یا نه؟
الا ماشاءالله اشاره شده. الا ماشاءالله برای شما عرض کنم اشاره شده. الان من برای شما عرض کنم یک عبارتی رو، من چون بنام بر این هست که هرچه ما عرض می کنیم تصاویر کتاب هاشون رو هم عرض بکنیم.
بله.
شما ببینید تاریخ دمشق هست جلد 42، این تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 371، پیغمبر اکرم بعد از آن که آیه شریفه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئکم خیر البریه گفت والذی نفسی بیده، اشاره کرد به علی ابن ابی طالب، فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، این علی و شیعیانش لهم الفائزون یوم القیامه. دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر و همچنین روایات متعددی ما داریم بر اینکه در فضائل صحابه آقای احمد ابن حنبل جلد دوم صفحه 654 حدیث 11-15، یا علی ابشر بشارت باد فإنک و اصحابک و شیعتک فی الجنه. دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر؟ بله.
بسیار خوب، خیلی ممنون از استاد.
خواهش میکنم، تشکر میکنیم از حضرت عالی.
ممنون،
موفق و معید باشید عزیزم. التماس دعا. ظاهرن اتاق فرمان به من بفرماین که وقت تمام هست. بله بله، ما از همه عزیزانی که این برنامه را تدارک دیدن، مخصوصا حوزه علمیه مشهد و از جوار بارگاه ملکوتی آقا امام هشتم و همه دیگر عزیزانی که دستن در کار این برنامه بودن تشکر میکنیم. امیدواریم که انشاءالله هدیه کوچکی باشد به پیشگاه زهرای مرضیه، اولین شهیده راه ولایت. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، که اینجا کشته راه ولایت گشته بانوی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی.